سلام بر بینندگان عزیز و به نام خداوند هستی بخش، تشکر از توجه شما به برنامه پرتو نور. برنامه امروز را اختصاص دادیم به صحبتی در باره آقای محمود طالعانی. مصادف هست با 40مین سال درگذشت ایشون، 19 شهریور، و خب ایشون نقش بسیار عمده ای در پیش از انقلاب در ارتباط با اتفاق افتادن انقلاب داشتن و متاسفانه چند ماه پس از انقلاب ایشون فوت کردن و به هر حال صحبت های ایشون آنچه که نوشتن یک روشنگری خاصی رو داشت که متاسفانه اگه توجهی می شد شاید انقلاب به جهت دیگری سوق پیدا میکرد. در این ارتباط آقای بازرگان که نزدیکی زیادی با ایشون داشتند خواهش کردیم از ایشون که این جلسه رو در ارتباط با آقای طالعانی با ایشون مطرح کنیم. خیلی متشکر آقای بود.
با عرض سلام خدمت بینندگان عزیز ارجمند و به نام خداوند جان و خرد، بله به هر حال 40 گذشته از اون ایام. فکر میکنم 7 بیش از انقلاب نگذشته بود که متاسفانه اون شخصیت بزرگ رو از دست دادیم در 19 شهریور سال 58. البته مفسرین زیادی چه قبل از مرحوم طالعانی چه بعد از او ما داشتیم، ولی برای شناخت بهتر عمل کرد و اندیشه های مرحوم طالعانی به نظر من مناسب خواهد بود اگر اندیشه های او رو مقایسه بکنیم با در واقع 2 دیگه‌ای که همزمان بودند. اینا به فاصله خیلی کمی از هم متولد شدند. مرحوم علامه طباطبایی مفسر المیزان، ایشون 1281 متولد شدن. مرحوم استاد محمد تقی شریعتی 1286، یعنی با فاصله 5. مرحوم طالعانی هم 1289، یعنی به فاصله خیلی کوتاهی در 3 دور از هم از ایران، در تبریز، در گیلیارد طالعان مرحوم طالعانی و در مزینان سبزوار مرحوم استاد محمد تقی شریعتی متولد شدن و این 3 خیلی نقش عمده داشتند در بازگشت به قرآن و تحولی که در اندیشه دینی در جامعه ما به وجود آوردن. اینا هر کدومشون به نوعی پیشتاز بودند. مرحوم علامه طباطبایی که در حوزه قم بود، ایشون برای اولین بار درس قرآن رو آغاز کرد. شاید به نظر هموطنان خیلی عجیب بیاد که چطور حوزه های علمیه‌ای که در واقع معلم و مربی و مبلغ دین هستن چطور کاری به قرآن نداشتن. علامه طباطبایی در واقع آغاز کننده تدریس قرآن و تفسیر قرآن در حوزه علمیه قم بود. ایشون، من حالا اینن میخونم، در مقدمه تفسیرش میگه که علوم حوزوی به گونه‌ای تنظیم شده اند که به هیچ وجه به قرآن احتیاج ندارند، به طوری که شخص متعلم، یعنی طلبه‌ای که میاد در قم، میتواند تمام این علوم را از صرف، نحو، اینا دروس حوزه است که ایشون میگه، صرف و نحو و بیان و لغت و حدیث و رجال و درایه و فقه و اصول، یعنی همه دروسی که در قم میرن درس میخونن، میگه طلبه همه اینا رو میتونه فرا بگیره، به آخر برسونه و آنگاه متخصص در آنها شود، یعنی مدرس قم بشه، اجتهاد رو بگیره، مرجع تقلید بشه، و ماهر شده در آنها اجتهاد کنند، ولی اساساً قرآن نخواند و جلدش رو هم دست نزند. این سخن بنده نیست، سخن علامه طباطباییه که مرجع تقلید شیعیان جهانم بشه، در عمرش جلد این کتاب رو هم قرآن رو باز نکرده باشه. میگه در حقیقت برای قرآن چیزی جز تلاوت کردنش برای کسب ثواب و یا بازوبند فرزندان که از حوادث حفظشان کند چیزی نمانده. قرآن وسیله شده برای که نظر نخوره به بازوی بچه ها، گردن بچه ها بندازن. اگر اهل عبرتی عبرت بگیر. این در المیزان 40 جدی جلد 10 صفحه 117. خب پس میبینیم این یه تحول بزرگی در حوزه قوم به وجود آورد که هشدار میده که آخه این چه مرکز دینیه، چه مرکز آموزشیه. مردم فکر میکنن اینا دینشناسن، ولی با عالی ترین مراحل عزم کسی برسه میتونه اصلا با این کتاب کاری نداشته باشه. اگر اساس اسلام، اساس دین قرآن کتاب اللهه، این چه آموزش دینیه. خب علامه طباطبایی این تحول رو در قرآن آغاز میکنه. اتفاقا در یکی از کتابای مرحوم مطهری هم خوندم که آقای مطهری می‌نویسن که من نجف مشرف شده بودم، خدمت آیت الله خویی رسیدم، خدمت ایشون عرض کردم که در حوزه قم آقای محمد حسین طباطبایی درس قرآن و تفسیر قرآن رو شروع کرده، چقدر خوبه جنابالی هم دستور بدید در حوزه نجف هم قرآن تدریس بشه. تو کتابش آقای مطهری نوشته که آیت الله خویی فرمودن که ایشون تضحیه کردن، یعنی خودش رو قربانی کرده. اینه یک کسی بخواد پیشرفت بکنه، نه که کار بدی کرده، یعنی چه فداکاری بزرگی کرده. چون تو حوزه علمی قوم کسی بخواد پیشرفت بکنه باید مدرس فقه باشه، اصول باشه. درسای مهم اینه، قرآن که جز دروس نمیدونه، اعتباری نداره. یعنی آیندهش رو در واقع فداکاری کرده که موقعیت خودش رو نادیده گرفته. اما استاد محمد تقی شریعتی که پدر شادروان دکتر شریعتی است، ایشون هم خب این درسای حوزوی رو خونده بود تو حوزه مشهد خراسان ظاهرا، ولی به جایی که در واقع بره منبری و محرابی و به عنوان یک حرفه ارتضاع بکنه، لباسش هم میذاره کنار، میره معلم دبیرستان میشه. در دورانی که حزب توده در ایران خیلی فعال بود، همه جوانان چه در تهران چه در شهرستان دیگه تحت تاثیر تبلیغات حزب توده بودن. یعنی اون دورانی که مارکسیسم تو همین کشورهای جهان سوم اوج فعالیتاش بود. یعنی این برای اینکه تو جوانان نفوذ بکنه میره به عنوان معلم استخدام میشه و بعدم یه کانونی در مشهد تأسیس میکنه به نام کانون نشر حقایق اسلامی. کانون بزرگی که در واقع دانشجوها و متخصصین رو جمع میکنه، یعنی نه اسلام حوزوی رو بلکه اسلام نوگرای متناسب با مقتضیات زمانه. یعنی تمام تلاشش رو استاد محمد تقی شریعتی روی تربیت نسل جوان میذاره. اونجا پایگاه جوانان مشهد میشه و خیلی تحول بزرگی به وجود میاره. پس اونم در واقع یک نوع بازگشت به قرآنه، اونم تفسیر نوین رو مینویسه. اما سومینش مرحوم طالاقانی است. مرحوم طالاقانی هم تو حوزه علمی قوم درس خونده بود. اونم از اول متوجه 3 نقص اساسی در حوزه‌های علمیه قوم میشه. اولینش همون برداشتی که مرحوم علامه طباطبایی داشت، یعنی دوری حوزه‌های علمیه از اصل دین، از قرآن. اونم همون اول متوجه میشه و بعد از اینکه اون دوران تحصیلش تمام میشه اولین کاری که میکنه برمیگرده به سمت قرآن، بازگشت به قرآن، چیزی که در واقع کمبود داشته حوزه. من عیناً نظر ایشون رو میخونم، این در کتاب تفسیر مرحوم طالاقانیه. میگه این کتاب هدایت که چون نیم قرن اول اسلام باید بر همه شؤون نفسانی و اخلاقی و قضاوت حاکم باشد، یعنی در اون دوران تمدن اسلامی در ظرف نیم قرن تونستن یک تحول بزرگی در جهان به وجود بیارن، این کتاب یک سره از زندگی برکنار شده و در هیچ شأنی دخالت ندارد. دنیای اسلام که با رهبری این کتاب روزی پیشرو و رهبر بود، تا 4 قرن چند سرگردن از اروپا جلو بودن تمدن اسلامی، امروز دنبال رو شده. کتابی که سند دین و حاکم بر امور بوده، مانند عتیقه و کتاب ورد، تنها جنبه تقدس و تبرک پیدا کرده، فقط همین تشریفات آداب، و از سرحد زندگی و حیات عمومی برکنار شده و در حد عالم اموات و تشریفات آمرزش قرار گرفته و آهنگ آن آهنگ مرگ است. یعنی هر جا صدای قرآن بلند میشه همه برسن که این مرده. این کتاب یعنی فقط جایی که کاربرد پیدا کرده مراسم ختم و ترحیم و سر قبر مردگان خونده. میگه کتابی که برای زنده ها نازل شده، کتاب راهنمای زندگیه، کتاب عمله، تبدیل به کتاب مردگان کردن. صوتش بلند میشه یادآور مرگ فقط. اول احساس مرحوم طالقانی همین بود که چطور این حوزه‌های علمیه از اصل مدرک دین غافلن. دومین احساسش احساس عقب افتادگی حوزه‌های علمیه از تحولات زمانه است. اینی که چطور با علوم روز متجانس اینا نیستن، هماهنگ نیستن، باز تولید سخنان قرن‌های پیشه، 1000 سال تو این حوزه‌های هر پای گفته شده، تمام شخصیت‌ها هم شخصیت‌های قرون اولیه‌ن. طلبه میره تو حوزه قوم برای که فقط همونا رو بشنوه، نه برای شک و تردید و تحول و تغییر. و تو دانشگاه چیز ثابتی نیست، اگه یه شاگرد ایراد هم از استاد بگیره علل اصول ایرادی نداره، چون دائما نوآوری باید بشه دیگه، دائما کتابای جدید چاپ میشه، ورژنای مختلف هست. ولی تو حوزه فقط میرن همونایی که شیخ الطائفه گفته، نمیدونم انصاری گفته، کی گفته، همونا رو بخونن. این در واقع میگه با مقتضیات زمانه جور در نمیاد که ما فقط باستولید تفکرات قرون گذشته رو بکنیم. سومین نقصی که در حوزه علمیه مرحوم طالقانی مشاهده میکنه، برکناریشون از سرنوشت جامعه و تحولات سیاسیه. در حوزه علمیه قم در آستانه انقلاب بود که یواش یواش روحانی رو از سال مثلا 42 یه مقداری وارد سیاست شدن. مرحوم کاشانی که زمان مصدق وارد سیاست شده بود، اون رو در واقع میگفتن آخوند سیاسیه، آخوند که قرار نیست که وارد سیاست بشه. حالا کاری به بد و خوبش ندارم، ما حتی مثلا نواب صفوی رو از حوزه اخراج کردن که حرفای سیاسی میزد و تند میرفت. خب نه اینکه حالا سیاست به معنای رسیدن به پست و مقام و حکومت کردن بر مردم و ولایت فقیه اینا. آقای طالقانی معتقد بود که سرنوشت جامعه به دست خود مردم باید اداره بشه. نمیشه اونایی که مسئولیت دینی رو دارن، دین رو آموزش میدن، برکنار باشن. هر چی تو مملکت میگذره، ظلم، ستم، استبداد، هر چی باشه، اینا برکنار باشن. یعنی مشارکت در تعیین سرنوشت جامعه وظیفه هر شهروندیه. دیگه فرق نمیکنه روحانی باشه غیره باشه، همه باید حساس باشن و اون چیزی که میگذره انتقاد بکنن. این در واقع اشکالات اساسی بود که مرحوم طالقانی میبینه که حوزه ها از قرآن دورن، از علوم زمانه دورن و سیاست و سرنوشت جامعه بدور هستن. اینی که وقتی که حوزه تمام میشه راهشو جدا میکنه، در واقع میاد در تهران، بعد از یه مدتی میره در قلب تهران، یعنی خیابون استانبول اون موقع، الان که دیگه شده وسط شهر یا جنوب شهر با این توسعه، ولی اون موقع خیابون لاله‌زار و استانبول قلب تهران بود دیگه، جوونا قدم میخواستن بزنن خیمون لاله‌زار میرفتن، هر سر پل تجریشو نمیدونم جای دیگه به وجود نیامده بود. نزدیک دانشگاه تهران هم بود، یعنی در قلب تهران نزدیک دانشگاه تهران پایگاهشو میذاره و قرآن اونجا آموزش میده. دانشجوها میان، جوانان میان، استادای دانشگاه بودن، یعنی مخاطبش رو عوض میکنه. به جای که مخاطبش طلبه ها باشند و حوزه‌های علمی قم، میاره در صحن جامعه و در ارتباط با مسائل سیاسی و اجتماعی روز، تحولات علمی و یه تبادل نظری دائما. یعنی او از یک طرف مفاهیم قرآنی رو آموزش میده، یه طرف دیگه چون دیگه در ارتباط با قشر آگاه جامعه تحصیل کرده بود، تأثیرم میپذیره. بنابراین خود این سرنوشت طالقانی رو عوض میکنه بر حسب اینکه آدم با چه کسانی زندگی بکنه، طرف بحثش، آموزشش چه کسانی باشن، خیلی سرنوشت آدم یا تحولات فکریش تغییر میکنه. آقای طالقانی تنها کسی تو مفسرین بود که مخاطبینش دانشگاهی ها بودن، یعنی به کلی اون طبقه‌ای که در ارتباطشون بود عوض شد در واقع. اونام قبولش نداشتن. من یادم اوایل انقلابم با یک روحانی صحبت میکردم، اشاره به آقای طالقانی کردم، گفت اون که سواد نداشت. گفتم چطور سواد نداشت؟ این همه کتاب تفسیر نوشته، انقدر مطالب جدید. تفسیر که آخه جز علوم نیست، اون در فقه و اصول که مدرس نبود. یعنی اصلا اونا هم قبولش نداشتن به عنوان یک کسی که صاحب مثلا دانشی هست. و برمان نه، اونها طالقانی رو قبول داشتن، جامعه روحانیت به اون معنا، و نه او دیگه ارتباطی داشت. تا آخر عمرش، تا آخر زندگیش، حالا چه در زندانها چه بیرون اون، ارتباطاتش تماما با قشر آگاه جامعه بود. این یک کلیاتی در واقع در مقایسه آقای طالقانی، شناخت آقای طالقانی در به اصطلاح کنار اون دوتا مفسر دیگه که با هم همزمان بودن. باهم. همیشه در مقایسه آدم، نمیخوام مقایسه نظر خوبی و بدی بالا پایینی بگم، یعنی هر کدوم تو چه شرایطی بودن، تفاوتاشون با هم در چه زمینه بود.
خیلی متشکر آقای بازرگان، مقدمه بسیار خوبی بود. خب این سه شخصی که اشاره کردید، آقای علامه طباطبایی و آقای محمد تقی شریعتی و آقای طالقانی، خب اینها جالب است، اون دو نفر آخر یعنی آقای طالقانی و آقای شریعتی محمد تقی، اونجور که از صحبت شما برمی آید طبقه روشنفکر با اینا بیشتر در تماس بودند تا آقای علامه طباطبایی.
بله،
آقای علامه طباطبایی بیشتر در بخش روحانیت و اینها فعالیت میکرد، علاقه جدیدی در مطالعه قرآن ایجاد کرد در حوزه ها. قاعدتا باید در تفسیرهایی که نوشته شده باشه از قرآن، این سه بزرگوار نوشتن، بایستی که متفاوتهایی وجود داشته باشه از نظر اینکه آیات قرآن رو چطور به طور زمان یا آنطور که در آینده هست بتونن پرزنتش کنن، بتونن در اختیار مردم قرار. میخوام ببینیم چه تفسیرها چه فرقهایی با هم داشته.
بله، خب سوال جالبیه. ببینیم، مرحوم علامه طباطبایی خب هم فقیه بود، هم نویسنده بود، هم یه فیلسوف بود. آثارش، کتاب مثلا اصول فلسفه و روش رئالیسم از معروفترین کتاباش، این کتاب کاملا فلسفیه دیگه، اصول فلسفه و روش رئالیسم، یا کتاب به نام نهایت الحکمه. او مطالعاتش در مورد ابن سینا، ابن سینا خب از فیلسوفای بزرگ بود، یا ارسطو و افلاطون و اونا رو نظریاتشون خونده بود، یا فرض کنید ابن عربی رو توی فیلسوفای در واقع تاریخ ایران رو اونها کار کرده بود. خب طبیعتاً تأثیر گذاشته بود رو مشرب فلسفیش، یعنی ما متعلق به نهله خاص فیلسوفان بود دیگه. نوع نگاهش طبیعتاً نگاه اینچنین بود. حتی تهران هم که آمد یک محفلی تشکیل دادن تو خیابون بار، شمال خیابون تخت جمشید، خونه یکی از علاقمندان به فلسفه. اونجا شد یه پایگاهی برای کسانی که علاقه به فلسفه داشتن. خونه مرحوم ذوالمجد طباطبایی بود. یه کانونی در تهران تو خونه او تشکیل شد، علاقمندان به فلسفه. حتی لوی ماسینیون، اون فیلسوف فرانسوی که گهگاه سالی یکی دوبارم تو ایران می آمد، ارتباط داشتن تو انجمن شاهنشاهی فلسفه و حکمت، ایشون تو اونجا حاضر می شد. یعنی می بینیم ذوق علامه طباطبایی ذوق فلسفی بود، از زاویه فلسفه نگاه می کرد و مطالعاتش هم تو این زمینه گسترده بود. بنابراین نگاه او نگاه فلسفه بود به قرآن، خیلی عمیق البته بررسی میکرد. مرحوم استاد محمد تقی شریعتی، او نه خیلی ذوق فلسفی نداشت، ذوق اصلیش تعلیم جوانان بود، تعلیم و تربیت جوانان. تمام وقتشو در آگاه کردن به زبان خود جوانان، به زبان روز، تحلیل اندیشه مارکسیزم، چون مد روز بود دیگه. یعنی عمرش رو بیشتر در صحنه عمل گذاشون. اون کانون نشر حقایق اسلامی که تأسیس کرد، یک کانون بزرگی در مشهد، یعنی یک کار تشکیلاتی، یک کار اجتماعی بود. خیلی وقت میخواد اینا، آدم صبح تا شب با جوانان سر و کله بزنه. شاید مهمترین شاگردش پسر خودش بود دیگه، دکتر علی شریعتی. بنابراین فرصت زیادی هم پیدا نکرد که کل قرآن رو تفسیر بکنه، فقط جزء 30 قرآن رو، این تفسیر نوین، اون سورای کوچک قرآنه، برای اینکه فرصتی نمیکرد. بنابراین میشه گفت که اگر علامه طباطبایی مشرب فلسفی بود، تفسیرش شریعتی جنبه واقعیت‌های جامعه و روزگار و زاویه عملی، بیشتر پراتیک در واقع عمل میکرد. اما طالاقانی از جوانیش دنبال امر به معروف و نهی از منکر و مبارزه با ظلم و استبداد، و یعنی اون نگاه به سرنوشت جامعه، عدالت، ظلم، اینا براش خیلی مهم بود. شما این کتاب، عرض کنم، تفسیر سوره آل عمرانش که همش هم تو زندان نوشته، البته بیشترین تفسیراش تو زندان نوشته، طبیعتاً تو اون شرایط خیلی فرق میکنه دید آدم وقتی تو زندانه، تو سلوله، چگونه به جهان، به جریانات نگاه میکنه. بیشترین چیزای او وقتی نگاه میکنیم میبینیم که تحلیلش یه تحلیل اجتماعیه، نگاه فلسفی نیست یا علمیه، چون دیگه او خودش افتاده بود تو مطالعات علمی، ارتباطش با دانشجویان بود، با استادای دانشگاه بود، یه نگاه خیلی علمی تر. کتاب تفسیر آقای طالاقانی، پرتوی از قرآن، اصلا از نظر علمی قابل مقایسه با هیچ کدوم اونا نیست. یعنی توجهاتش به این ابعاد علمی، به خصوص اون جزء 30 قرآن، قابل مقایسه اصلا نیست. یعنی به دلیل مخاطبینش و ارتباطای گسترده‌ای که با طبقات تحصیل کرده پیدا کرد، چون باید برای اونا صحبت میکرد، خودش باید مجهز میکرد، مسلح میکرد به دانش جدید، اون نوع نگاهش به کلی تفاوت پیدا کرد. محلا نمیخوام هیچ کدوم مقایسه کنم کدوم بهترین، انسان ها که با هم یکی نیستن، قالبی نیستن، که خوبه که هر انسانی رو در جایگاه خودش شدن بشناسه که او به چه بخشی از این نقاط ضعف جامعه توجه داشته. بیشتر مال طالقانی اجتماعی سیاسی بود در واقع.
خیلی متشکر آقای بازرگان. اینها اکثر فعالیتشون در زمان رژیم گذشته بوده.
بله.
و خب فعالیت سیاسی آقای طالقانی خب قابل توجه هست، زندانهایی که رفته. میخوام ببینیم آقای محمد دقی شریعتی و استاد علامه طباطبایی اینها در چه موارد سیاسی در اون مورد اعتراضایی داشتن. مثلا فرضاً آقای طباطبایی در مورد مثلا سال 42، اتفاقاتی که در سال 42 اتفاق افتاد، آیا مثلا نظراتی میداد یا نه؟ به همین ترتیب آقای شریعتی، چون اون یه تحول سیاسی بود دیگه سال 42 که اون جریانات پیش آمد. میخوام ببینیم که چقدر اینها علاقمند به اون بوده اجتماعی بودن.
در مورد علامه طباطبایی حقیقتش من هیچی نشنیدم از نظر ارتباطاش با محافل سیاسی یا مبارزاتیشون در قم بود دیگه. عمدتاً تلاشهاش در حوزه علمی قم بود و بعدم که آمد تهران ذوقش فلسفه و تا حدودی عرفان و یعنی حلقه بسته‌ای بود. هنوزم اون موقع ورود به سیاست در حوزه علمی قم نبود که آدم انتظاری داشته باشه که علامه طباطبایی مثلا اعتراضی کرده باشه، امضای پای بیانیه چیزی گذاشته باشه. نه، ایشون رو از این جهت حداقل من هرگز ندیدم که یه جایی مشارکتی در یه اکت سیاسی کرده باشه ایشون. ولی استاد شریعتی چرا؟ ایشون هم زمان نهضت ملی از مدافعین دکتر مصدق و جریان ملی کردن صنعت نفت بود و بعد که در سال 1332 کودتای 28 مرداد اتفاق افتاد، تقریبا یه دو سه ماه بعد از اون کودتا یک سازمان نیمه زیرزمینی به نام نهضت مقاومت ملی تشکیل شد. یعنی به تبعیت از نهضت مقاومت فرانسه که وقتی آلمانا فرانسه رو اشغال کردن یه نهضت زیرزمینی مقاومت در پاریس به وجود آمد. اینا هم در واقع یه مقاومتی بعد از این شکست نهضت ملی و اسارت دکتر مصدق زیرزمینی را انداختن. استاد شریعتی مسئول شاخه خراسان شده بود، یعنی نشون میده یه سابقه ای از اون موقع داشته و بعدم که دستگیر میکنن بعد از یه مدتی اعضای این نهضت رو 1334 ایشون هم به زندان میفته، مدتی زندان بوده. یه بار دیگه هم فکر کنم 5-6 سال بعدش هم دو مرتبه به زندان میفته. بنابراین برخلاف علامه طباطبایی، استاد شریعتی میبینیم که اون وارد این مبارزات شده. یه مقداری هم شاید استقبالی که جوونا کردن، چون در اون دوران به خصوص، الان دیگه جوونا اصلا خوششون نمیاد وارد سیاست شدن از بس عوارضش رو چشیدن، ولی اون موقع نمیشد یه روحانی بخواد نفوذ بکنه ولی بی تفاوت باشه به سرنوشت جامعه. متناسب با مقتضیات زمانه استاد شریعتی وارد این مبارزه شده. مال آقای طالقانی که دیگه خیلی گسترده تر، اصلا روحیه مرحوم طالقانی خیلی فرق داشته. ایشون اصلا همون طلبگیش که تمام شد آمد قم، زمان رضا شاه بود که برخلاف بعد از انقلاب که به زور میخوان مردم حجاب داشته باشن، اون موقع هم به زور حجاب رو بر می داشتن، غیر قانونی بود. اگه یه خانومی از خونش مثلا میخواست بره، حالا پیرزنم بوده باشه، یه چادری چاخچوری چیزی سرش میکرد، به زور پاسبانا میکشیدن. آقای طالقانی یه بار که شاهدی هم چیزی بود اعتراض کرد به یه پاسبانی که به زور کشیده بود دستار و اثر یه خانومی. حالا اون دورم که خب مردم خیلی به این چیزا پایبندتر بودن، خب او رو دستگیرش میکنن، مدتی در واقع در حبس بوده. اون اوائل هم که نواب صفوی که حرکت تند فدایان اسلام را انداخته بودند، مدتی مخفی بود نواب صفوی به خاطر تروری که کرده بودند. خب این مخفی شده بود مدتی، مثل این که در خانه مرحوم طالقانی. البته آقای طالقانی به زودی صفش رو از اونا جدا کرد، چون طالقانی دنبال آگاهی بخشی بود، ولی اونا برخورد فیزیکی میکردن، فکر کردن با ترور مثلا مقامات حکومتی میتونن به نتیجه برسن. برای مدت موقتی در دوران جوانی آقای طالقانی نشون میداد تمایل به این که روحانیت حتما باید از بیتفاوتی بیاد بیرون داشت، ولی دیگه هرگز دیده نشده که تایید کننده اون جریان فدایان اسلام بوده باشه، بلکه همطور که عرض کردم جایگاهش رو عوض میکنه و میاد در بین مردم. آقای طالقانی هم از مدافعین جنبش نهضت ملی زمان دکتر مصدق بود، بعد از اینم که کودتای 28 مرداد میشه ایشون وارد جبهه ملی میشه، جزء شورای مرکزی جبهه ملی هم بود به اتفاق مهندس بازرگان، دکتر صاحبی، دیگران. و بعدن هم که نهضت آزادی تشکیل میشه آقای طالقانی جزء مؤسسین نهضت آزادی بود، یعنی به عنوان مؤسس در واقع خیلی بی سابقه بود که یک روحانی در تراز مرحوم طالقانی کار تشکیلاتی حزبی بکنه، نه به عنوان شورای نگهبان ما مثلا از فیلتر ما باید بگذاره. نه، یه رأی داشت آقای طالقانی، یه رأی داشت یه جوان 20 ساله هم که تازه آمده عضو شده اونم یه رأی داشت، یعنی در کنار بقیه 100% تابع نظامات حزبی فعالیت تا که آخر عمرشم. البته موقعی که انقلاب شد اون سالها بود تو زندان بود، ولی قبل از اینکه به زندان بیفته همیشه تو جلسات نهضت آزادی هم شرکت میکرد. اتفاقا تفاسیرش هم عمدتا در قرآن نوشته. من اتفاقا دو خط هست که این آخرین به صلاح بخش مقدمه تفسیر پرتوی از قرآنه، این کاملا نشون میده که با چه روحیه این تفسیر نوشته شده. میگه خواننده عزیز، اگر در مطالب این مقدمه و قسمتی از کتاب اشتباه یا لغزشی یافتید تذکر فرمایید و معذورم دارید، زیرا در مدتی نگارش یافته که از همه جا منقطع بوده و به مدارک دسترسی ندارم و مانند زنده‌ای در میان قبر به سر میبرم. این در واقع 3-4 خط آخر مقدمه تفسیره. شرح این هجران و این خون جگر، این زمان بگذار تا وقت دیگر. یعنی تو اون سلول ها، تو اون دوران سخت زندان این تفاسیر رو نوشته، این که میگه من مثل این که تو قبرم الان. خب این خیلی فرق میکنه که یه کسی تو زندان و در سلول و این محرومیت ها بنویسه نوع نگاهش به مشکلات و مصائب جامعه بگونه ایست، تا در یه آرامش و آسایشی یا کنار باشه، در یه عوالم عرفان یا فلسفه یا هر چیز دیگه بخواد سیر بکنه. بنابراین این یک تفاوت بد و خوبیش من نمیخوام بگم، زمانه، نوع ارتباط ها، مخاطب، همه اینا تأثیر میذاره. همه اینا، هر سه اینا در واقع از بزرگترین خدمتگزاران فرهنگ و به حال بینش دینی بودن تو جامعه، ولی هر کدوم با اینکه در یک نسل بودن با فاصله 3-4 سال با هم متولد شدن، ولی هر کدوم در یه بخشی وارد شدن.
متشکرم. آقای بازرگان، شما مختصرا اشاره کردید به حلقه هایی که هر کدوم از این سه نفر بیشتر تماس داشتن باهاشون. خب در این قالب احتمالاً شاگردانی خواهند بود که به اصطلاح شاید خود دکتر شریعتی نمونه ای از اون بوده که به عنوان شاگرد محمد تقی شریعتی. میخوام ببینید در قالب آقای علامه طباطبایی و دو نفر دیگه، محمد تقی شریعتی و طالقانی، اینها چه کسانی بودند که میشه اسمشون رو برد که اینها نوتبل و از اونهایی بودن که تاثیرگذار در آینده شدن؟
بله، یعنی دوستانشون، مخاطبینشون،
بله،
شاگردانی که داشتن. بله، علامه طباطبایی همطور که عرض کردم چون در حوزه بود، شاگردانش مثلا مرحوم مطهری معروفترین شاگردش که در واقع مبلغ افکار فلسفی اون هم بود، مرحوم مطهری بود دیگه، مطهری یا مرحوم بهشتی فرض کنید، یا مکارم شیرازی مثلا. شاگرداش همه روحانیون بودن، حالا بعضن از اون کسوت روحانیت آمدن بیرون. تمام کسانی که درس اون رو خوندن شما ببینید، میبینیم که به هر حال از حوزه علمیه بودن، روحانیون، شاگرداش طلبه ها بودن که تحت تأثیر اندیشه او قرار گرفتن و در این مسئله وارد شدن. حتی آقای جوادی آملی هم که در قید حیات هستن، امثال اینا بودن شاگرداشون. استاد شریعتی همینطور که عرض کردم عمدتاً وارد جوانان شد، بیشتر مخاطبش اون کانونی که تشکیل داد تعدادشون پزشکان بودن، مهندسین بودن، قضات بودن، طبقات در واقع الیت مشهد بودن، مخاطبینش اونا بودن. بحثام هم جنبه علمی و اجتماعی و اینا داشت و تربیت شدگان استاد شریعتی عمدتاً بعداً پایه‌گذار انجمن‌های اسلامی دانشجویی، پزشکان، معلمین، دانشجویان. تا سالها بسیاری از این انجمن‌های اسلامی که تشکیل می‌شد، خیلی هاشون تربیت شده های این کانون نشر حقایق اسلامی مشهد بودن. یعنی اون کادرسازی کرد به اصطلاح، آدم ساخته به جای که یه اندیشه رو بخواد منتشر بکنه، وارد میدان عملی شد. آقای طالقانی همطور که عرض کردم، او آمد در خیابون استانبول مسجد هدایت رو اونجا اداره کرد. شاگردای ایشون مثلا دکتر چمران، اونا اونجا تربیت شدن، دکتر یزدی مثلا، یا آقای رجایی
نخست وزیر
شد، بله. تا دبیرستانی که میرفتیم ایشون معلم ریاضیات ما بود. او اولین بار به من گفتش که من کلاس پنجم دبیرستان بودم، مثل این که به من گفت که تو نمیخوای بیای مسجد هدایت، صحبت آقای طالقانی. خب اون در واقع مشوق من بود، حتی خودمونم جوان بود، تازه فوق لیسانسش رو گرفته بود که معلم ریاضیات شده بود. یعنی اینا شاگردای او بودن دیگه، یا مهندس میسمی یا محمد مهدی جعفری، این کسانی که همه تحصیل کرده های دانشگاه بودن دیگه. یعنی مقایسه بخوایم بکنیم، تربیت شده های آقای طالقانی متعلق به اون قشر نوگرای شهری و دانشگاهی بودن، شاگردان و تربیت شده های علامه طباطبایی اون روشنفکران حوزه که متوجه شده بودن اون درس ها پاسخگو نیست، درس های سنتی حوزه و باید وارد قرآن شد. او خدماتش رو علامه طباطبایی توی اون قشر طلبه و حوزه عمدتاً، البته ولی همطور که عرض کردم تو تهران هم یه حلقه خیابون بهار درست، ولی بیشتر جنبه فلسفی داشت، اندیشمندان فیلسوف منش رو تربیت میکرد، یه کانون خیلی سطح بالای جهانی در واقع بود و عرض کردم مثل پروفسور کوربن هم میامد با اونا ارتباط برقرار میکرد. ولی مال طالقانی این تفاوت در واقع کیفی رو داشت، این از نظر مثلا شاگردا و مخاطبین و به حال تربیت شدگانش.
خب با توجه به این آقای بازرگان، میبینیم ما دو به اصطلاح مسیر مجزا داشتیم. یکی اون که اسلام سنتی بود که برآمده از حوزه علمیه ها بود، یکی هم آنچه که به اصطلاح دانشگاهیان و روشنفکران مطرح می کردن به عنوان اسلام. و جالبه که آقای طالقانی که صحبتش رو می کنیم، ایشون تربیت شده حوزه علمیه بودن و سوق پیدا مسیر روشنفکری، روشنگرایی دینی، و کمتر اتفاق می افته که از یک حوزه علمیه فردی به این صورت بیاد و خودشو البته مجزا نکرده، یعنی اگه شما دقت کنید آقای طالقانی تا مدتی هم با آقای خمینی خیلی نزدیک بودند، ولی خب نظرات متفاوتی هم میدادند در ارتباط با اجرای امور. میخوام ببینیم آقای طالقانی چطور شد که بیشتر توجه آنچنانی پیدا کردن به روشنگرای دینی.
بله، ببین توی ایران میشه گفت سه جریان اجتماعی وجود داشت. یکی جریان چپ بود که اول اونا قبضه کردن، یعنی از همون زمان رضا شاه که رضا شاهی 52 نفر هم دستگیر کردن دیگه، اون اولین دانش آموختگان مثل اروپای شرقی که برگشتن ایران مثل ارانی و اینها، اونا یه گروه 52 نفر دستگیر کردن. یعنی اولین موج روشنفکری در ایران روشنفکری چپ بود، این قبضه کرد در واقع همه دانشگاه ها رو، چون مسئله روز و زمانه بود و جاذبه داشت مارکسیسم در دنیا. بعد از اون از زمان دکتر مصدق یا حزب ایران و اینا که تشکیل شد، عده‌ای وارد ناسیونالیسم شدن، یعنی موج ملی گرایی به موازات موج چپ در ایران نوزش گرفت و گسترش پیدا کرد. ولی از نظر اندیشه چپ قوی تر بود همچنان. جبهه ملی خیلی اندیشه‌ای نداشت، ولی اون منافع ملی که ملی کردن صنعت نفت و وطن پرستی، و مارکسیسم جنبه وطن پرستی نداشت چون وابسته به مارکسیسم جهانی بود و برادر بزرگ روسیه شوروی، ولی خب جبهه ملی منافع ملی رو خیلی بیشتر مطرح می‌کرد و جنبه ناسیونالیتیش قوی‌تر بود. بعد از اون جریان نوگرای دینی به وجود آمد با یک در واقع اختلاف فاز زمانی. قبلا در ایران اگه کسی صحبت از دین میکرد فقط روحانی بود، روحانیون برها تربیت شده های حوزه هایی که حالا نجف قوم مشهد هر جا هست. ولی یواش یواش اسلام وارد دانشگاه هم شد. پایه گذارش عمدتاً کسانی بودن که تحصیل کرده بودن. انجمن اسلامی تو دانشگاه تهران توسط دو سه تا پزشک، دکتر شهاب‌پور و حالا اسمشون هم یادم رفته، تو دانشگاه پزشکی اولی انجمنی تأسیس کردن. بعدن که یه تعدادی از تحصیل کرده های اروپا برگشتن، یعنی گروه هایی که زمان رضا شاه سه دوره هر سال 100 نفر میفرستادن به خرج دولت برای آموزش های تکنیک های زمانه، با بازگشت مثلا دکتر قریب، دکتر صابی، مهندس بازرگان، اینا خب هر کدوم چون با عقاید دینی بودن یه جریانی مستقل از حوزه ها، اینا حرفای حوزه ها رو دیگه نمی زدن، اینا اعتقاد به اسلام داشتن ولی عمدتا قرآن. طبیعتا یه جریان تازه‌ای پدید آمد همزمان با دوره‌ای که آقای طالقانی هم حالا درس‌های حوزه رو خونده، او می‌خواد کار خودش آغاز بکنه. می‌بینیم ارتباط آقای طالقانی بیش از همه با سه نفره، یه حلقه سه نفره بود، دکتر محمد غریب پایه‌گذار طب اطفال در ایران بود دیگه، خب پاریس درس خونده بود، مرحوم پدرم که خب ایشون هم خب ترمودینامیک و مهندسی خونده بودن، ایشون هم پایه‌گذار به اصطلاح همین علوم بودن و 8 سال دو دوره 4 ساله رئیس دانشکده فنی، و یکم دکتر صحابی که پایه‌گذار زمین‌شناسی بود در ایران. خب اینا دوستان صمیمی آقای طالقانی، این ستا بودن، با هم روزهای جمعه خارج از شهر می‌رفتن، ارتباطاشون یعنی ارتباط آقای طالقانی با همینا شد. وقتی نهضت مقاومت ملی تشکیل شد، اون آمد عضو اون نهضت شد، آمد تو جبهه ملی. نهضت آزادی تشکیل شد، آقای طالقانی هم در کنار اینا بود. یعنی دوستان نزدیک آقای طالقانی من ندیدم با یه روحانی یک دهم اون ارتباطات و این مشهوریتی که ما اینجا هم داشته با یه روحانی من هیچ وقت ندیدم. و تو زندانم که دیگه عمرش همش تو زندان بود، با دکتر سامی اون به اصطلاح اونم سالیانی زندان بود، سامی که به هر حال معلوم نشد چطور اونو کشتنش. خب تو زندان دائما با اون قدم میزدن، تفسیراش بخشای پاورقی ها اشاره کرده، صحبت هایی که دکتر سامی کرده اونا رو آقای طالقانی آورده، یا گروه های چپی که تو زندان ها بودن. وقتی آدم 10 سال محکوم میشه، صبح تا شبم با... طبیعتا نوع مطالعاتش، نگاهش عوض میشه. برای من اون موقع خیلی عجیب بود که آقای طالقانی تمام کتابای جورج گاموف رو خونده بود. جورج گاموف کتاباش رو، ما کتابای راجب فضا و عالم کهکشان ها و در اون دوره اصلا جمعون ها به ندرت میخوندن این کتابا رو، ولی اون وقت داشت و ذوقش این چنین بود. شما جز 30 تفسیر آقای طالقانی رو بخونید، ببینید مدرن ترین دستاوردهای علوم در واقع فضایی هست، این کتابا رو میخوند، بنابراین در تفسیر آیات از اینا استفاده میکرد. کسانی که دور و بر بودن همه دانشگاهی ها بودن دیگه طبیعتا، بنابراین اصلا ارتباطاش با یه گروه دیگه ای بود. بنابراین میبینیم که تفسیر آقای طالقانی استفادهش از چراغ علم به مراتب بیشتره، برای اینکه خب مخاطبینش فرق میکنن و حرفایی هم که باید بزنه برای دانشجویان هست. اینه که مجبور شده تاریخ بخونه، نمیدونم نجوم رو بخونه، علوم طبیعی رو بخونه و مطلع بشه از دانش‌های زمانه. از این جهت اینم یه نکته خیلی ممتازه در کتابای تفسیر.
جالبه، ما آقای طالقانی رو خب از دو بود بیشتر شناخته میشد که صحبتش رو کردیم. یکی این که خب ایشون آشنایی با به اصطلاح قرآن داشت، و نکته دیگه این که در سیاست هم حرفی برای گفتن داشت. معمولا سیاسیون آدم های با اخلاقی هم نیستند، ولی ایشون به نظر میاد جز افراد، ایشون و به نظر من آقای مهدی بازرگان جز افرادی بودن، از سیاسیونی بودن که بسیار سطح بالایی از اخلاق در اینا دیده میشد. شاید بد نماشه در انتها اشاره به اون خصوصیات اخلاقی مرحوم طالقانی بکنی.
بله، حالا اون عرایزی که بنده کردم بیشتر در ارتباط اون ابعاد سیاسی آقای طالقانی یا مثلا نظریات تفسیریش هست، ولی تودهای مردم به اینا کاری نداشتن، یعنی نه اهل تفسیر خوندن بودن، نه خیلی هم اهل ورود در سیاست، یه جمع بسیار بسیار قلیلی بودن که وارد این مبارزات شدن. البته در آستانه انقلاب که وقتی دیگه شعله بر شد، تودهای مردم هم کشیده شدن، ولی روشن فکران فقط به این مسائل ارتباط داشتن. مردم عادی کاری به این ابعاد فکری و سیاسی آقای طالقانی نداشتن. او رو به عنوان یک انسان به خاطر اخلاقش، به خاطر منشش به او روی آورده بودن. چرا بعد از انقلاب وقتی که اون منطقه فاسد جنوب شهر رو تعطیل کردن، اونا پناه به خونه آقای طالقانی آورده؟ این خیلی حرفه ها، یعنی اونا که از همه وحشت میکردن ببرن بکشنشون، آتششون بزنن که شما عامل فساد بودین، اینا طالقانی نمیترسیدن. چرا ساواکی ها دور خونه آقای طالقانی جمع میشدن؟ چرا اون شهربانی چی ها که دنبالشون بودن که بگیرنشون؟ چرا اون گروه های سیاسی که زحمت هم کشیده بودن ولی محرومشون کردن از مشارکت در اموری که بعد از انقلاب خب همه باید سهمی می داشتن، چرا می گفتن پدر طالقانی؟ اینا هیچ کدوم به دلیل تفسیر طالقانی نبود، به دلیل مواضع سیاسیش نبود، به دلیل این بود که او را انسان می دونستن، او را صاحب عاطفه می دونستن. یعنی علت این که بعد از فوت مرحوم طالقانی هم بدون اینکه تلویزیون بخواد زمینه سازی بکنه، 3-4 روز جنازه رو نگه دارن که خوب تبلیغ بکنن، تحریک بکنن، بسیج بکنن، از همون 8 صبح من کاملا یادم اون روز که این اتفاق افتاد، 8 صبح اومدن بیرون سر پل تجریش مثل خبر نداشتم. دیدم جمع شدن، مردم گریه دارن میکنن. همون صبح خبر داده شده بوده مثلا تو تلویزیون یا رادیو بدون هیچ مقدمه، همون روز بعد بدون هیچ آمادگی همه عشق میریختن، احساس میکردن پدرشون از دست دادن. آقای طالاقانی طرفدار اقلیت‌های مذهبی بود، چه اهل تسنن، اقلیت‌های نژادی بود. چرا انقدر اصرار داشت که انتخابات باید آزاد باشه در کردستان، اونها برخوردار از حقوق خودشون باشن؟ یادم مردم بعد از فوتش میگفتن پیام به طالاقانی شهادت هست و شورایتونه، چقدر از شورا تو سخنرانیاش با اینکه 6-7 ماه بعد از انقلاب ایشون زندگیش ادامه پیدا نکرد، تو یکی از نمازهای جمعه میگه که این همه ما گفتیم که کار مردم رو به دست خودشون بدهید، این یک شورای مردمی رو که پیامبر با اون عظمتش با مردم مشورت میکرد، این همه در قرآن گفته شاورهم فی الامر امرهم شورا بینهم، آخر چرا کار مردم دست خودشون نمیدید؟ میدانم چرا، میدانم، شاید یه روز هم بگویم. یه عده‌ای میگن اگه کار مردم دست خودشون بدیم شورا باشه، پس ما چی کاره ایم؟ شما هیچ، بروید دنبال کارتان، این مردم انقلاب کردن، کارشون رو به دست خودشون بسپارید. یعنی اون اصلا اعتقادی به ولایت فقیه نداشت، به کلی با گروه خونش متفاوت بود. این همه دیگه اون سخنه، حتی بعد از انقلاب که اقتدار گروه اون طرف بود، شما ببینید چه سخنانی هایی تو همون نماز جمعه هاش کرده، کاملا معترضه به اینکه یک طبقه بخواد بیاد تیک اوور بکنه، همه چی رو در کنترل خودش بگیره. مردم اینا رو میدیدن که به او علاقه پیدا کرده بودن. او حتی چون خودش عمری رو در زندان ها گذرونده بود، نسبت به گروه های چپ مارکسیستی عنادی نداشت، با اینکه خودش مخالف مارکسیسم بود، ولی میدید اینا به خاطر سوسیالیسم، منافع ملت، رفع اختلاف طبقات، استثمار طبقاتی، بالاخره دنبال یه حقایقی هستن، حالا نه به انگیزه ایمان به خدا، بلکه حالا دیدگاه های خودشون. بنابراین میشناخت اینا رو که اینا نیتشون شخص خودشون که نیست، بنابراین از حقوق اونها، از آزادی های اونها هم دفاع میکرد، مخالفت میکرد با حجاب اجباری، همه اینا تو صحبتاش هست، به خاطر اصلا تفاوت نوع نگاه مرحوم طالاقانی در مقایسه با اونا که به قدرت رسیدن، اون اسلام خشن قاسم الجبارین که فقط از زاویه خشم خشونت هرچه بیشتر کشتن، هرچه بیشتر در واقع مخالفین رو حذف کردن، طالاقانی کاملا یه روی دیگه ای سکه بود. از این جهت تفاوت در واقع زمین تا آسمون داشت با اونایی که هم لباس او بودن. علتش هم تفاوت نوع نگاهش بود، برای اینکه با قرآن آشنا شده بود، فرهنگ قرآن، نگاه قرآن، رنگ قرآن به طور کلی با این دیدگاه های طبقاتی متولیان دین با هم فرق میکنه. او فرهنگش فرق داشت، اسلام شناسیش فرق داشت، خدا شناسیش فرق داشت، جهان بینیش فرق داشت، طبیعتاً عملکردش و نوع نگاهش و محبتش هم فرق داشت دیگه. به هر حال هر سه اینا خدمتگزارهای بزرگ بودن به فرهنگ دینی ما، چه طباطبایی، چه استاد شریعتی و چه مرحوم طالاقانی. به هر حال 40 سال حالا گذشته از اون روزگار، خیلی حفظ شد که به هر حال بعد 6-7 ماه بعد از انقلاب طالاقانی رو از دست دادیم. گویا که اگرم مونده بود معلوم نبود که یه سال دو سال بعدش اصلا زنده بگذارن یا بازم زنداناش تکرار نشه. اون قطعا ساکت نمیشد و همینطور که اول اعتراضای شدید میکرد بعدن هم ادامه میداد و معلوم بود که به چه سرنوشتی دچار خواهد شد. استاد شریعتی هم همینطور، خود دکتر شریعتی قبل از انقلاب و دنیا رفت، ولی استاد شریعتی هم که مفسری بود و دفتری پشت حسینی ارشاد در تهران تأسیس کردن، اونم ریختن، تخریب کردن، حتی آتش زدن یه قسمتشو. طبیعتاً با شریعتی هم اگر بود، یا مرحوم طباطبایی هم، او هم مخالف بود با ولایت فقیه. شنیدم کسی که خودش مستقیم از او شنیده بود که میگفتن اینا شهید شدن، میگفت که آقای طباطبایی گفت من تنها شهیدی که میشناسم اسلامه. اون چه که شهید شد بعد از انقلاب اسلام بود که شهید شد. او هم کاملا مخالف بود با این سلطه روحانیت.
خیلی متشکرم آقای بازرگان، بسیار عالی بود دکات ظریفی رو که شما اشاره بهش کردید. امیدواریم که این نوع طرز تفکر ادامه پیدا بکنه در آینده و روشنگری و آزادمنشی های از این نوع خودش رو در جامعه نشون بده. بسیار ممنون.
آیش میکنم.
تشکر از شما بینندگان عزیز که ساعتی با ما بودید. به امید دیدار.